بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 644 سطر هفتم. و یفهم ایزن انه یجب الاجتناب عن جمیع المعظمات و هو معید لما ذکره سلطان المحققین من عدم قبول توبه که عن بعض ذنوب دون البعض. داشتیم احکام شرعیه و فقهیه رو که از آیه استفاده میشه توضیح میدادیم. بعد از اینکه آیه تفسیر شد، خواستیم که احکام شرعیه رو از توی این آیه استخراج کنیم. از جمله حکمی که استخراج میشه از آیه این است که بر ما واجب است از جمیع محرمات اجتناب کنیم. یعنی چنین نیست که ما بگوییم فلان حرام رو مرتکب نمیشیم ولی حالا چند روزی عیبی نداره فلان حرام دیگر رو مرتکب بشیم. وقتی ما مسلمانیم باید تمام محرمات رو ترک بکنیم. داستانی نقل میشه ظاهراً مال زرومه است، شاعر معروف، حالا شاید هم کسی دیگه است. در حسد یکی از شاعرهای بزرگ عرب در زمان جاهلیت زندگی میکرد، بعد که اسلام میاد مسلمان نمیشه. اواخر تصمیم میگیره که مسلمان میشه، میاد بره پیش پیغمبر سر راه ظاهران ابو جهل یا ابو لهبه، دقیق یادم نیست، احتمالا ابو جهله. استاده بودیم یه کجا میگی؟ بگه میرم مسلمان میشم. میگه که یم نو من کل اتیبه، اون دوتا چیز پاک و پسندیده رو که مطلوب توست اسلام من میکنه. منظور از اتیبه شراب بوده و زن، چون میگن این شاعر به این دوتا خیلی علاقه من بوده. اونم ابو جهل هم به خاطر اینکه این رو منصرف کنه میگه اگه اسلام بیاری از این دوتا محروم میشی. فکر میکنه، میگه که من پیر شدم، زن رو دیگه علاقه ندارم، اما شراب راست میگی، هنوز احساس میکنم که علاقه مندم. باشه یه سال دیگه میمونم، از شراب استفاده کامل میبرم، باش ودا میکنم، سال بعد اسلام میارم. که میگن توی سال مرد و به سال بعد نرسید و مسلمون هم نشد. خب آیا این نمیتونست بگه که من اسلام میارم، همه محرماتش هم ترک میکنم، همین یکی چون دوست دارم ترکش نمیکنم، سب میکنم تا سال بعد ترکش کنم؟ این کارو نکرد. اینا از اول میفهمیدن که وقتی وارد اسلام میشن باید جمیع محرمات کنار بذارن. اما خب در بعضی مسلمین الان دیده میشه که فلان حرام رو کنار میذاره، فلان حرام دیگر مرتکب میشه، دلشم خوشه که اون حرام رو من کنار گذاشتم، در حالی که باید همه رو کنار بذاره. دستور آیه این است که باید از همه اجتناب کرد. این یه مطلب. یه مطلب دیگه خواجه در تجرید گفته که علما من توضیح داده. آیا من می شود از گناهی توبه کنم از گناهی دیگه توبه نکنم؟ خواجه جواب میده گناه ها بر چی ترک میکنی؟ اگر به خاطر حفظ آبرود ترک میکنی، فلان چیز رو باید در ملای عام انجام بدی و آبرود میره لذا ترکش میکنی، این که توبه نیست. توبه اونیست که کاری رو به خاطر قبحش ترک بکنی، به خاطر قبحش، این چون اندالله قبیحه ترکش میکنی. خب اگر قبح اندالله منشأ ترک این گناه هست، اون گناه های دیگه هم همین قبح اندالله رو دارن، پس اونها رو باید ترک کنی. اگر تو به خاطر قبح این گناه از این گناه توبه میکنی، این سبب توبه در گناهان دیگه است، بعد از بقیه هم توبه کنید. پس اگر از بعضی توبه کنید دون بعضی فایده نداره، بعد از همه توبه کنید. این نظر خواجه است در تجرید. ظاهر امر نشون میده که توبه از هر گناهی مخصوص خودشه، ولی خواجه این قبول نداره. خواجه میگه چون من توبه از این گناه به خاطر این گناه نمی کنم، بلکه به خاطر قبحش می کنم و قبحش در گناه دیگه هست، حالا یا کمتر یا بیشتر، ولی قبح در گناه دیگه هست. پس اگر من از این گناه به خاطر قبحش تسبر می دارم، از گناه دیگه هم باید به خاطر قبحش تسبر دارم. نتیجتا این میشه که من از همه گناه ها به خاطر این که قبیحاً باید تسبر دارم. مرحوم حق اردبیلی می فهمن که این که ما گفتیم اجتناب از جمیع محرمات لازمه، با قول خواجه که میگه توبه از جمیع محرمات لازمه تایید میشه. چون از لزوم توبه، از این که لازم است توبه از جمیع محرمات شود، پی میبریم به این که اجتناب از جمیع محاسین لازمه. یعنی اون وجوب توبه از جمیع معاصی مستلزم است وجوب اجتناب از جمیع معاصی رو. پس کلام خواجه معید کلام ما میشه، ولو کلام خواجه در باب اجتناب نیست، در باب توبه است، ولی معید کلام ماست. چون اگر توبه از جمیع معاصی لازم باشد، در ابتدا اجتناب از جمیع معاصی لازم است. صفحه 644 این سطح هفتم. و یوف همه از آیه ایزن، یعنی علاوه بران که فهمیده شد، فهمیده می شود که انهو یجب الاجتناب عن جمیع المحرمات، فهو معیدون لما ذکره سلطان المحرمین. من برعکس گفتم، گفتم کلام خادم معیده، ولی ایشون میگه اون چه که از آیه استفاده می شود معیده. فهو یعنی این مستفاده از آیه که وجوب اجتناب از جمیع محرمات است، تأیید میکنه آنچه را که خواجه گفته. خواجه حرفش اینه من عدم قبول توبه ان بعض زنوب دونه بست. اگر از بعض گناهان توبه کنیم، از بعض توبه نکنیم، این قبول نمیشه. ما باید از همه توبه کنیم، باید از همه گناهان توبه کنیم تا توبه از این گناه خاص هم قبول بشه. تموم شدیم مطلب. و یا فهم ایزن، یعنی از آیه فهمیده میشه، این تیکه هایی که آسونه من از رو میخونم. و یا فهم ایزن، یعنی از آیه فهمیده میشود، ایزن یعنی علاوه بر اون که قبلا فهمیده شد، فهمیده میشود جواز نکاح تا چهار زن، و فهمیده میشه تحریم خامسه، پنجمین زن دیگه حرامه. و باز فهمیده میشود، از کجا این آیه فهمیده میشه؟ از کجا فهمیده میشود که نکات تا 4 تا جایزه و 5 تا جایز نیست؟ از این که فرموده فن که اون ماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، از رباع بالاتر نرفته. و باز فهمیده میشود این که نکاح رو خوب نیست ترک بکنی. از کجا این فهمیده میشه؟ از این که فرموده فإن خفتم فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، یعنی آخر سر اگر از همه راه ها، اگر همه راه ها برای شما بسته شد، آخر سر سراغ این بیایید که یا یک حره یا چند همه. معلوم میشه که نکاح پسندیده است، حالا چه به صورت تزویج باشه چه به صورت ملکی همی باشه، و ترک نکاح پسندیده نیست. و عدم و حسنی و یفهم، عدم و حسن ترک نکاح بالکلیه، این که ما نکاح رو به طور کلی ترک کنیم کار خوبی نیست. چرا؟ فإنهُ شأنین است، لابد در اون آخر سر که دیگه از همه جا مایوس میشیم، دیگه حد اقل اینه که لابد اما من الواحده و ملکیم، یا یک زن حر داشته باشیم یا ملکیمین داشته باشیم، حال ملکیمین هم متعدد باشه یا واحد باشه، بالاخره خالی از اینها نباید باشیم. یعنی خوب نیست، خوب نیست که خالی از اینها بشه. فیوف هم، حالا که معلوم شد که اسلام میگه ترک نکاح بالکلی خوب نیست، فهمیده میشود که اسلام کمال اهتمام به تزویج دارد و مذمت میکند عزوبت یا عزب بودن. و باز از آیه فهمیده میشه که انها یعنی عذوبت یرتفع به ملک الیمین، حتما لازم نیست نکاحی صورت بگیره تا انسان صدق کند که عذب نیست، بلکه برای صدق عدم عذوبت کافیست که انسان از ملک الیمین هم استفاده کنه، همونطور که نکاح رافع عذوبت، داشتن کنیز هم رافع عذوبت. بلا تحتاج الى نکاح بالعقد، احتیاج به این نیست که نکاح به وسیله عقد داشته باشه تا عذوبت برطرف بشه، بلکه با ملک یمین هم عذوبت برطرف میشه. نه اون دیگه لازم نیست متعدد بشه یا واحد، فرقی نمیکنه که متعدد بشه که واحد جایزه، مثلا دیگه حداقلش واحد دیگه
به همراه،
بله به همراه ملک یمین. ملک یمین چیزی نداره، محدودیتی نداره، زن عقدی دائمی چهارتاست، متعم محدودیت نداره، متعم محدودیت نداره، ملک یمین محدودیت نداره، فقط زن حره دائمی عقد دائمی اون محدودیت داره چهارتا. این چیزایی که از آیه استفاده می شد ولکل موجودن فی الاخبار، همه این حرفایی که ما گفتیم در اخبار موجوده، البته این ولکل موجودن شاید منظور همه حرفای گذشته و الان نباشه، بلکه همین قسمت که گفتیم عدم و حسن ترک نکاح بالکلیه، بلکه احتمام به تزویج باید داشته باشیم، عذوبت مذمت شده و عذوبت با ملک یمین حاصل می شود، احتیاج به نکاح عقدی نیست، اینا مطالبی است که در اخبار موجوده. شاید اینطور باشه، شاید کل مطالب گذشته در اخبار موجود باشه. این که من تردید میکنم به خاطر اینکه پسترش داره به انهو لایجب و تعدیل، این و انهو لایجب و تعدیل در آیه نیست، در اخبار مطالب در موجوده و انهو یعنی اینم موجوده که لایجب و تعدیل بین السراری، ولی در آیه نداره که تعدیل واجب نیست، اگرچه از آیه استفاده میشود، اگر تصریح نداره لاغل استفاده میشه، چون میگه فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر نتونید تصریدید که نتونید عدالت عمل کنید، فَوَاحِدَتُنْ اُمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ، وقتی میگه اُمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ معلوم میشه در واحده عدالت لازم نیست، در مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ هم عدالت لازم نیست. خب در واحده که اصلا عدالتی که گفتیم تصویر نمیشه، میمونه توی ملک یمین، ملک یمینم بلو متعدد بشه عدالت درش لازم نیست. بس از آیه استفاده میشه که تعدیل، از آیه استفاده میشه که تعدیل در ملک یمین واجب نیست. این انه لا یجب و تعدیل رو من مستفاده از اخبار گرفتم، ولی با این بیانی که کردم اگه کسی مستفاده از آیه هم قرارش بده اشکالی نداره. بله دیگه از همین معنی است، همونجا استفاده کردیم داره که ادنا الله تعالی رو طوری معنا کردیم که تعدیل بین کنیزها لازم نباشد، و الان رو عرض میکنم از همونجا یا از فین خبتم فواهدتون امامل که دایمانه کن، از همین جاها میتونیم استفاده کنیم که تعدیل در کنیز لازم نیست، اما تصریحی نداره، فقط اشاره داره، ممکنه در روایه تصریح هم باشه. انه لا یجب تعدیل بین سراری، سراری جمع سریه است، سریه به تشدید ر و تشدید یا، سریه کنیزه، بل المنام اندهن، یعنی لا یجب المنام اندهن، نه تنها عمل همبستری واجب نیست، بلکه منام هم واجب نیست، خوابیدن پیشون هم واجب نیست، و جواز العزل عنهن، این عطف بر لایجب منتها عطف اسم مثل شده، یعنی و یجوز انه لایجب التعدیل و لایجب المنام و یجوز العزل عنهن، در زن حر عزل جایز نیست مگر با رضایت زوجه، اما در عمه عزل جایزه، احتیاج به اجازه از عمه هم نداره، لذا میگه و جواز العزل عنهن، و باز وقت استفاده میشه قلت و معونت ما یحتاج و الیه منهنه، از بین این از این زنهای کنیز اونایی که احتیاج دارن به نفقه به مسکن، لازم نیست نفقه و مسکنشون در حد حر باشد حره باشد، بلکه میتونه پایین تر باشه، چون کنیز خرجش کمتر از حره است. از آیه استفاده میشه که میفرماید اگر نتونید عدالت به خرج بدید، حتی عدالت مالی اگر نتونید عدالت مالی داشته باشید، یا یه زن حر بگیرید یا چند تا کنیز، معلوم میشه چند تا کنیز خرجش با زن حر با یک زن حر مساویه. پس از اینجا نتیجه میگیریم که کنیز قلت معونه داره، یعنی اگر نفقه واجب است برای زن حر و نفقه واجب است برای کنیز، برای کنیز کمتر از زن حر واجبه. حالا کمتر یعنی این که تضابش کمتر بدن تا سیر نشه، مثلا این مراد نیست، بلکه یه چیزای اضافه شاید مثلا در مورد حر گفته میشه انجام میشه که اون هزینه ها در مورد عمه دیگه نیست. مثلا خونه ای که میخریم، خونه ایش که در مورد حر باید خیلی معتبر باشه، در مورد کنیز ممکنه خونه قدیمی باشه. همچنین جنسی که میخریم برای حر، غذایی که میخریم از نظر کیفیت باید بالاتر باشه، از نظر کیفیت ممکنه غذایی که برای کنیز میخریم کمتر باشه، پایین تر باشه. از نظر کمیت از کردن بعیده، از نظر کمیت بعیده که مثلا ما بتونیم کنیز رو گرسنه بذاریم و حره رو موظف باشیم سیر کنیم. از نظر کمیت شاید مساوی باشن، ولی یه ذره مثلا کنیز کمتر باشه مهم نیست، ولی از نظر کیفیت باید مساوی باشه و از اشتباه بودن. از نظر کیفیت میتونه کنیز پایین تر باشه، پس کنیز قلت معونه بده. از آیه استفاده میشه که کنیز قلت معونه داره و قلت و معونت ما یحتاج الیه منهن، یعنی بازم یکی از چیزهایی که استفاده میشه از آیه اینی که هزینه و خرجی آنچه که مورد حاجت است منهن از ناحیه کنیز ها کمه، یعنی اونی که مورد حاجت است در مورد کنیز کمتر از اون خرجیست که مورد حاجت است در مورد عمه. من منهونه رو من بیانیه نگرفتم که بیان باشه از ما علت معونه کنیزانی که مرد به اون کنیز احتیاج دارد، اینطوری معنی نکرده، چون اگه من رو بیانیه میگرفتید ما کنایه از کنیز میشد، ضمیر یحتاجو به مرد برمیگشت، زمیر الهی هم به ما که عبارت از کنیز هاست برمیگشت. عبارت اینطور میشد کم هزینه است زنی که کنیزی که این مرد بهش احتیاج داره، چون قرار شد مردی باشد که دست و بالش خیلی باز نیست، نمیتونه زن حره ازدواج کنه، این باید میامد سراغ کنیز. اون وقت میفرماد که اون کنیزایی که این مرد بهش احتیاج داشت، بله این مرد به اونها احتیاج دارد، اون کنیزا معونه شون کمه. این در صورتی که منهونه رو بیان برای ما بگیریم، اونطوری معنا میشه، ولی اونطوری که من معنا کردم این نبود، منهونه رو بیان نگرفتم، گفتم معونه ای که مورد حاجت این زنان کنیز است کمتر از معونه ای که مورد حاجت حره است، اونطوری معنا کردم. شاید هر دوش رو بتونیم معنا کنیم، شاید هر دوش بالاخره درسته. یحتاجو تحتاجو معونه یه چیزی که این معونه احتیاج داره به اون چیز،
قلت معونه به اون چیز که
تحتاجو زنها، بله قلت معونه یه چیزی که تحتاجو به اون چیز زنها. خوب در نمیمد قلت هزینه چیزی که، بله حباسه میشه اب نداره، اونطور هم میتونیم بگیم، ولی خب از میکنم خیلی روان شد نباشه، تا از اون با قولش خودشون تحتاجو و تحتازه خونده بشه. خب مطلب تمام شد. در آیه واجب دانسته شده که مهر زنها داده شود. اولا بیان میکنیم که این مهر یه عطیه است، یه هبه است. بعد اشکال میشه که مرد از این زن بهره میبره، شاید این مهر مقابل همین بهره باشه، چرا میگید هبه است؟ جواب میدن که همونطور که مرد از زن بهره میبره، زن هم از مرد بهره میبره، بنابراین بهره ها لازم نیست، در مقابل بهره ها لازم نیست عوض قرار داده بشه. وقتی چنین است پس مهریه عوض نیست، عوض نیست، بلکه همونطور که گفتیم نهله است، یعنی بخششه. مهر با بخشش منافاتی نداره. یه وقت میگن مثلا قیمت، اجرت، خب بله این جا داره که بگید چه اسمش گفتن اجرت یا مثلا فرض قیمت، اما مهر به چه معنی است؟ مهر باز بخشش هم سازه بزن مهره نمیدونم جزا یکی یعنی زاره یکی نباشد. ولی مهر فارسیه، مهر عربیه و هم تفاوت داره. این مطلب اول. مطلب دوم که این مهر رو زن چه مالک میشه؟ و همچنین مرد باید چه بپردازه؟ میفهمد به محض عقد زن مالک میشه، و اگر مطالبه کرد مرد همون لحظه باید بپردازه. اگر هم مطالبه نشد گفته میشه بعضیشو مقدماً بپردازید، بقیهش حالا بعدها بگید. حالا مهم اینجاست که اگر این مرد از این زن استفاده نبرد و این زن رو طلاق داد، طلاق قبل از دخول انجام شد، آیا باز هم باید همه مهر رو بپردازه؟ چون بالاخره اولی که عقد کرد تمام مهر به گردنش آمد. آیا این چنین طلاقی تمام مهر رو کم میکنه؟ میفهمد که بعض اصحاب گفتن بله، بعض اصحاب گفتن بله، خودشون نظر نمیده. ثم اوجب اعطاء مهور النساء. بعد خداوند در این آیه واجب دانسته که مهر النساء داده شود. بعد فرموده آتون نساء صدقاتهن نهلتن، به زنها صدقه شون رو بدی، صدقه یعنی مهریه، منتها نهلتن یعنی عطیتن من الله تعالی لهن، عطیه ایست از جانب خدا لحونه برای این زن ها. و سومیه به ها این عطیه را نهله یعنی بخشش نامیدند، با اینکه عوض باز یعنی از عوض استفاده هاییست که مرد از زن میبرند. چرا مهریه رو نهله میدونن با این که عوضه؟ میفهمن لشتراک فواید تزویج، چون فواید تزویج مشترک است بین زن و مرد. اگر مرد از اون زن بهره میبره، زن هم از اون مرد بهره میبره، خب این بهره ها در مقابل هم قرار میگیرن، مهریه چیز اضافه میشه که در مقابل هیچ کدوم از این بهره ها نیست، یعنی در مقابل بهره مرد نیست. پس میتوانیم این اضافه رو عطیه و هدیه بدانیم. بله؟ بله. حتی نسا صدقاتهین نبرد درست حتی نسا صدقاتهین نه نهلت هم
اصل این که در قبول داره
بله قبول داره که عوض در مقابل بوز منتها میگه مثل این که مقابلش مقابل مستقر نیست بلکه اون استفاده از زن با استفاده از مرد این دوتا مقابل همه وقت مهریه میمونه بدون مقابل میشه نهله ابتدا قبول میکنه که عوضه میگه معکنه که عوض از بوز اما وقتی اشتراک در فایده رو ذکر میکنه دیگه مه در مقابل اگر چه در مقابل بوز واقع هست چنانچه رو که فقها گفتن ولی دیگه اونچنان باقی نمیمونه فنهلتن حالون با این بیانی که کردیم معلوم شد که نهله حاله حالا حاله یا از صدقات که مفعوله یا از ضمیر فاعلی آتو البته ضمیر فاعلی آتو اگر ذوالحال باشه باید نهله رو ناهلین معنا کنه از نهله حال از صفات از صدقات به احتمال دارد حال از فاعل آتو باشد آتو باشد وقت در این صورت نهله چون حال می شود از هم به معنی ناهلین میاد ناهلین یعنی به زنهاست مهریه شونو بدید در حالی که شما بخشندگان هستید فکنه او عطیتون من هم خب ناهلین یعنی شما دارید عطیه میدید در حالی که ما بالا گفتیم عطیتون نهله رو معنی شدیم ای عطیتون من الله تعالی لهون اما اگر نهله رو به معنی ناهلین بگیریم گویا عطیه از جانب کمه نه از جانب خدا فکنده او عطیتون من هم گویا این نهله عطیه است از جانب همین عطیه دهندگان و هو از هر می فهمد این دومی که حال باشد از ضمیر مسطر در آتو ظاهر تره احتمال سوم هم در نهله می دن احتمال اول بود که حال از صدقات باشه احتمال دومی که حال از ضمیر آتو باشه احتمال سوم اینه که نسب نهلتن بنابر مصدریت باشه یعنی بنابر مفعول مطلق بودن باشه اگه مفعول مطلق بگیریمش این که این درست میشه که فکرنه و غالت انهلوهن نمهلتن اگه مفعول مطلق بگیریمش باید فعلش رو محذوف بگیریم فعلی از ماده خودش وقت این هلوانه رو تقدیر میگیریم که انهو قال این هلوانه نهلته خب حالا این تفسیر این قسمت از آیه بود حکم فقیش رو میخوام استنباط کنیم یدل علا وجوب المهر به مجرد العقد مطلقا دلالت میکند این آیه برای این که مهر پرداخت مهر بزن یا اصلا وجوب مهر و زمه مهر ولی حالا پرداخت امنا بشه پرداخت رو بعدا میگیم به مجرد عقد حاصل میشه دلالت میکند برای این که مهریه به وجود به مجرد وجود عقد حاصل است مطلقا واجب است مطلقا مطلقا این چه بعدا بخشیشی صورت بگیره چه نگیره چه بعدا طلاقی انجام شود چه نشود مثلا چه باکره باشد چه سیده، همه اینا رو میشه گفت دیگه.
نوع
عقدم، نوع عقدم ماشه، نوع عقد البته یعنی موقت، در موقت اجرت به محض عقد حاصل میشود، در دائم مهر به مهر به محض عقد حاصل میشه، واجب میشه. خب لعنهو چرا به مجرد عقل مهر واجب میشه؟ لعنهو شنین است بالعقد تسیر و زوجه داخلت هم به نسا، با همین عقل داخل در نسا میشه و آتون نسا شاملش میشه، آتون نسا صدقاتون نشاملش میشه. فیدود لبرین که موجب مهر عقد تنهاست، نه عقد و دخول، ولا دخل و دخول. بله الان از شدم مطلقا رو ما معنی دیگه میکنیم، پرسیدی که بلو نسبت به عقد اون قسم و نوع عقد از شدم، بله ولی خب این چنین است، مطلقا اجرت در عقد موقت و مهر در عقد دائم نصیب زن میشه، اما این مطلب در خارج درسته، ولی ما نخواستیم از آیه استفاده کنیم، همینجور به طور مطلق گفتم. ثم قد ينتسب به طلاق، گاهی ممکنه همین مهری که به عقد واجب شده با طلاق قبل از دخول نصف شود، و هوا مذهب و بعد الاصحاب که اگر قبل از دخول طلاق داده شود نصف مهریه رو زن مالکه، اما اگر بعد دخول باشه کل مهریه رو مالکه. بل علا وجوب اعطائه عطف است بر علا ان الموجب فظاهره ها، یعنی ظاهره آیه یدل علا بله فیدل و عطف الموجب است، فیدل علا ان الموجب للمهره هو العقد فقط، فیدل علا ان الموجب ان الموجب للمهره هو العقد فقط، بعد میگیم و یدل علی انه یجب الاعتام که به نفس، آیه دلالت میکند بر این که اعطاء زن باید از که به نفس باشه، اعطاء مرد اشتباه گفتم زن، اعطاء مرد باید از که به نفس باشه. خب گفتیم یدل آیه بر این که موجب مهر عقد است، و یدل بر این که بر یدل علی وجوب اعطاء مهر حین اذن، یعنی حین العقد، حین العقد باید مرد مهریه رو به زن بده. خب ولی حین العقد داده نشده، خیلی اوقات نمیدن حین العقد، فقط سکنه و مغیرن به طلب صاحبه، اگر حین العقد داده نمیشه بخاطر این که صاحب مهر که همون زنه طلب نکرده، اگه طلب بکنه باید داده بشه، هر چقدر طلب کنه حتی اگه همشون جسائر الوقوف نصف با بله بله داخل دخول، یعنی اون که موجب مهر می شود عقد است، دخول یعنی هم بستری مرد لازم
دخول تفسیر مطلقا این باید باشه چین روی تفسیر مطلقا این بالا و رو مجبه در عقد
بله. اونم من گفتم مطلقا یعنی چه طلاق بدی بعدن چه طلاق ندی، همین قسمت ها تفسیر برای مطلقا بعدی گرفتم. فکرنه این فای پای تفریه، یعنی حالا که عطا واجب است در حین عقد عمل مردم هم بر این نیست که در این عقد مهریه بدن، میگیم که پکرنهو یعنی وجوب عطا مقید است به طلب صاحب منبر. صاحب منبر باید طلب کند تا عطا واجب بشه، مثل سایر حقوق. فیمکن ان یکون الحل امتناع حتی تأخذه. پس برای صاحب مهر این حق است که امتناع کند، یعنی زن که صاحب مهره حق دارد که امتناع کند حتی تأخذ مهر را، یعنی بگه من اطاعت شوهر نمی کنم در مسائل جنسی مگر مهر اول بگیرم، چون همون اول عقد مالک شده، وقتی مالک شده میتونه طلب کنه و بگیره. فتعمل و یدو لعلا انهو یجب الاتمام اینکی به نفس. آیه از آیه استفاده میشود که باید با تیب نفس مرد محروب زن عطا کنه. خب حالا اگر زنی حاضر شد مقداری از مهریش رو به مردش ببخشه، البته بحث در مهریه است و الا بخشیدن اوسه عظیمه. ممکنه مثلا پس می زنی حق خودش رو به حبوی خودش به اون زن دیگه ببخشه. فین تبن خطاب است فیل ازواج. ازواج هم میشه بر مردهای شخص هم میشه بر زنها. و در اینجا عبارت نشون میده که مراد مردهاست. خطاب از لزواج ایف این تابد نفوسه هون نبهی بطه. اگر خوششون آمد از این هبه اگر خوششون آمد هبه میکنه. فین تبن لکم ان شیء منها اگر با دل بدون کدورت خوشحال بودن از اینکه به شما چیزی از صدقاتشون رو بدن، اب نداره فکلوگو هنیان مریا ایفا اینتا بد نفوزهون نبه هبتن لکم. اگر باطنشون اجازه داد که شما به اونها هبه کنید، بچه باطنشون اجازه داد که به شما چیزی هبه کنید، فا اینتا بد نفوزهون نبه هبتن لکم ان شیء منه، یعنی از طریق یکی از این صدقاتشون، صدقه از طریق این مهریهشون، یعنی مهریه داده شده، صدقات داده شده، به این حال دلشون میخواد این مهریه رو مقدارش رو به شوهرشون ببخشنش کنند. منها رو میفرماد زمیرش به صدقاته نبر میگرده، ولی این مذکر آوردن زمیر به اعتبار مهره که قبل از لکومن شیه منها بود. خب چرا ضمیر مذکر آورد؟ چرا ضمیر مذکر آورد؟ با اینکه به صدقات رو نبر میگردیم، همه به تذکیر ضمیر به اعتبار مهر، چون صدقه همون مهر و ضمیر رو به مهر میشه مذکر آورد، به صدقه هم به اعتبار مذکر آورد. او به اعتبار فرد المذکور فیها، یعنی در آیه فردی ذکر شده، فهم که هو ما تاب لکن من النساء، چون فرد آمده دیگه صدقات رو جمع نمسته، یعنی ضمیری که برمیگرده به صدقات ضمیر جمع قرار نداره. نفسن تمیزه. خب در آیه کلمه شی نکره آمده، فانت ابن لکم ان شی، نکره هم دلیل بر دلالت بر عموم میکنه، یعنی اگر بعضی از صدقاتشون رو به شما بخشیدن، هر بعضی باشد، بعضی کمتر بعضی بیشتر، هر چی دلالت بر عموم میکنه، یعنی نه هر چیزی و نه همه بخش های مهر، بلکه بخشی از مهر. و تنکیر کلمه شی، شی در اینجا معنی کلمه شی، و تنکیر کلمه شی دلالت میکنند بر عموم شی. و ظاهر این است که هبه کردن کل مهر نیست کذاله کسنه، اونم جایزه، همونطور که شیعی از مهرشون رو میتونن هبه کنن به مرد، همش رو هم میتونن هبه کنن به مرد. الا نوزه کرد بعض، خب با اینکه همه رو میشه به مرد هبه کرد، چرا فرموده بعض رو؟ میفهمد شاید اشاره به این باشد که سزاوار از مرد همون ابتدای نکاح بعضی از مهر رو به زن بده، چون زن میخواد مهر رو ببخشه، بعض رو ابتدا داشته باشه بعدا ببخشه. پس خوب است که در ابتدا مرد قسمتی از مهر رو بده تا زن اگر خواست ببخشه اون قسمت رو در اختیار داشته باشه. ایشون میگوید این که بعض در اینجا ذکر شده برای اشاره به این است که اعطاء مرد به زن بله، اعطاء مرد به زن باید این چنین باشد که بعضی از مهریه در ابتدای عقد داده شود. الا و ظاهر این است که هبه کل، یعنی کل مالی که در دست زن است و کل مهریه ایزن کذالک است، یعنی او هم جایزه، اشکالی نداره. الا اینکه ذکر بعض در آیه کلمه با کلمه شیعون فهمونده شده، کلمه بعض نیمده، ذکر بعض در آیه اشاره به این است که سزاوار است اعطاء مرد بعض مهریه رو به زن تا زن مالی در اختیارش باشد و بتواند هبه کند به مردش. کم دل بعض الاخبار علا تقدم شیء من المهر، بعض اخبار هم اینطور دلالت کردن که شیء از مهر رو قبلا باید مرد بده. خب حالا اگر زنها به شما چیزی از این صدقاتشون رو و مهریهشون رو دادن چه کنیم؟ فکلوه و هنیئا مریضا، ضمیر کلوه برمیگرده به الموهوب لکم، اونی که به شما بخشیده شده ازش استفاده کنیم. بله زکر البعض بعض رو نداره الا انهو زکر زمیر شما به بعض برگیره دیگه، البته به بعض برمیگیره، به همون شیع برمیگیره، انهو زمیرش به شیع برمیگیره، انهو زمیرش به شیع برمیگیره، لذا احتیاجی به بعض در کتاب شما نبوده، کلمه بعضی در عبارت شما نداره، کلمه ما اینطور داره الا انهو ذکر البعض رو اشاره، شما دارید الا انهو ذکر اشاره که ضمیر انهو رو به بعض برمیگرده، یعنی به شیء منکر برمیگرده، اونم خوبه. خب و یختم از ان یکون المراد از تصرف، آیه میگه فکلوهو، یعنی آنچه که از مهریه اونها زنها به شما بخشیدن فکلوهو، اون را بخورید. خب ممکنه خوراکی باشه بخوریم، ممکنه خوراکی نباشه نخوریم. ایشون میفهمد بعید نیست که مراد از این اجر تصرف باشد. و یحتمل ان یکون المراد التصرف و القبول مطلقا، یعنی مراد اینه که شما قبول کنید مهریه رو و درش تصرف کنید. مطلقا یعنی تصرف مطلق باشد، نه تصرف عقلی که تصرف مقید به عقل. خب هنی ان معین معنا میکنیم فل هنی او الطیب المساق الذی لا ینقص روشه. هنی عبارت از هر چیزی که پاکیزه باشد و مساق باشد، مساق یعنی مجاز، یعنی جایز باشه. الذی لا ینقص روشه، طیب یعنی خوشایند، که لا ینقص روشه اون تیره و تیرهش نمی کند شیعی. زندگی که خوش باشد میگن تیره نمی کند او را شیعی. اینجا هم همینطوره، یعنی بخورید بدون این که اون خوشحالیتون منقص بشه، یعنی تبدیل به کدورت و ناراحتی بشه. این معنی هنیه. والمری عبارت است از محمود العاقل، بخورید در حالی که جوارایتان باشد و بخورید در حالی که عاقبتتون پسندیده باشد. الذی لا یضر و لا یضر، مری عبارت از محمود العاقبه است، اون محمودی که زرر وارد نمی کند، اذیت نمی کند. وقتی میگیم این شیر رو بخورید، هنیئن یعنی گوارا، مریئن یعنی در انتهای این خوردن مشکلی برای شما پیش نمیاد، یعنی این خوردن منتهی نمیشه به مشکلی و ضرری و اذیتی. حالا فی مجمل بیان رو بذاریم برای سلسله بکشه. بیان از ما باشه از چرا احتمالش هست؟ بعید نیست. البته منهون نه در اینجا، ما در اینجا عبارت از کنیزه، اون مایی که در اونجا عبارت از کنیز نیست. ما تولکم این است، ولی خب بالاخره ما را اطلاق بر زن کردن از باب این که مثلا ناقص العقوله. اینجا هم شما میفرمایید ما رو کنایه بگیریم از خود کنیزها که منهونه بیان باشه. اینم شدنی از شده میشه.